که اشتباه آنها به یک تانکر سوخت، آرامش شب رو به هم زد و شعله های آتش موقعیتشون رو فاش کرد. هنگام تلاش برای فرار، طوفان شن کبیر دید خلبانان رو کور کرد و برخورد بالگرد با هواپیماهای سوخرسان انفجاری عظیم به پا کرد. در نهایت با دستور کارتر عملیات لغو شد و نیروهای آمریکایی با به جا گذاشتن اجساد و تجهیزاتشون شکست خورده از ایران گریختند. روایت شبی است که سکوت کرکننده صحرای طبس به اذن خدا تبدیل به آوار وحشت بر سر متجاوزان شد. دشمن با غروری که از مدرن ترین تجهیزات جنگی و نیروهای کارکشته دلتا می اومد، به خیال خودش نقشه‌ای رشیده بود تا به حریم این خانه نفوذ کنه. اما اونها کوردل بودن و قدرت پنهان این خاک رو ندیدن. در اون تاریکی محض، وقتی پرنده های آهنی استکبار با تمام تکبرشون بر زمین نشستند، ناگهان طوفانی از غیب برخاست. شنهای روان مأمور ازلی این سرزمین شدند و چنان سیلی محکمی به صورت کت خدای خودخوانده دهکده جهانی زدند که شعله های آتش هواپیماهای C-130 و بالگردهای متلاشی شده شون تا سالها راه نفوذ رو برای هر متجاوزی تاریک کرد. طبس نه فقط یک اتفاق که فریاد مقتدرانه این خاک بود که اینجا ایران است، سرزمینی که حتی ریگ‌های بیابانش پاسداران جان بر کف عزت و شرف مردمانش هستند. و ما دوستان در این قسمت از برنامه همراه میشیم با بخشهایی از مستند دوبله شده‌ای که به گفتگو با افسران آمریکایی پرداخته. با هم بشنویم.
نیروی هوایی میخواست ایران رو بمباران کنه و تمدنش رو به طور کامل نابود کنه. ارتش میخواست در سواحل خلیج فارس پیاده بشه و تمام تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی رو نابود کنه و نیروی دریایی میخواست با موشک‌های فراوان مراکز حیاتی ایران از بین ببره، در حالی که هیچ کدام از این اقدامات ضروری نبود.
ما به رئیس جمهور گفتیم کار چندانی نمیتونیم بکنیم چون جان گروگان‌ها در خطره و ما نباید کاری بکنیم اونها کشته بشن. گروگان‌ها باید سالم به خونه‌هاشون برگردن. واقعا در اطراف سفارت چه اتفاقی افتاد؟
به هر حال امکان بروز هر گونه درگیری وجود داشت و ما باید خودمان را برای هر حادثه ای آماده می کردیم. به همین دلیل نیروهای ما تمرینات مختلفی را انجام دادند.
ارتش نقش اصلی رو در اجرای این عملیات ایفا می کرد. از این رو نیروی دریایی پوشش هوایی رو تأمین می کرد و همچنین کشتی هایی که بالگردها باید از روی اون به پرواز در می آمدن. نیروی هوایی هم در تأمین هواپیماهای باربری همکاری می کرد. به نظر می رسید نقشه کاملیه و تفنگداران می تونن به راحتی برن و این مأموریت رو انجام بدن و برگردن، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. با توجه به اینکه این بالگردها نمیتونستن در هوا سوختگیری کنند، ما به این فکر افتادیم که در کجا باید توقف کنیم. قرار شد در محلی به نام صحرای یک ما توقف کنیم و بالگردها سوختگیری کنند.
ما تمرینات زیادی رو انجام دادیم، بالا رفتن و پریدن از ساختمان‌های بلند و کوتاه و فضایی که بین ساختمان‌ها وجود داشت و بالا رفتن از موانع مختلف از جمله تمریناتی بود که ما انجام دادیم.
راستشو بخواید این عملیات اگه با موفقیت همراه می‌شد یک افتخار بزرگ به حساب می‌اومد و اگه شکست می‌خورد رسوایی بزرگی به بار می‌آورد. در نتیجه خیلی از نیروهای ما کشته می‌شدن که در اون صورت منم دوست داشتم جزء کشته شدگان باشم.
در ابتدا همه چیز مرتب بود. زیر نور ماه و ستاره‌های کبیر ما به راحتی پرواز می‌کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم و به نظر می‌رسید اتفاق ناگواری هم رخ نخواهد داد. ما در حال پرواز بودیم. من می‌خواستم شام بخورم. ناگهان کمک من گفت اینجا رو ببین، توده‌ای داره به ما نزدیک میشه.
ما به جایی رسیده بودیم که باید به هر حال عملیات رو ادامه میدادیم. ما فکر همه چیز رو کرده بودیم، ولی هرگز تصور نمی کردیم شرایطی پیش بیاد که نتونیم جهت خودمون رو پیدا کنیم و به هدف برسیم.
یکی از کمک خلبانا اومد پیش من و گفت پروانه کوچیک بالگرد من کار نمی کنه.
اون گفت با این وجود ممکنه بتونه بازم ادامه بده، ولی فرمانده واحد بالگردا قبول نکرد و اجازه پرواز به خلبان نداد.
ما ناگهان صدای انفجاری رو شنیدیم. من فکر کردم به ما حمله شده. شعله های آتش بلافاصله هواپیما رو در بر گرفت. یکی داد زد از اونجا دور شید، زود بیایید بیرون. شعله ها کم کم به طرف عقب هواپیما می اومد و کاری از ما ساخته نبود. اونجا پر از مهمات بود و بعد هم انفجار بسیار شدیدی رخ داد. با خودم فکر می کردم جهنم باید حتما شبیه این باشه.
من عملیاتی رو که به دقت طراحی شده بود و قرار بود در ایران اجرا بشه لغو کردم.
حالا همه کشتیاتون هم بیارید اینجا، همه تیاراتون هم بفرستید اینجا. مسئله حالا غیر سابقه است. ما اتکال به خدا داریم. ما برای این جهان یک مدبر را میدانیم هست. اونهایی که تا کنون توجه نداشتن خب توجه پیدا بکنم که یه ملتی که هیچ نداشت جز الله اکبر و او همه چیز است، که تو همه قوا را کنار زد و این قوای شیطانی که همه پشتیبانش بودن.
تو هم قسم با کوه و بارونم، تو هم قسم با آری و برزن، از باد و از طوفان نمی ترسم، از دست ناپاک یهری من. حتی اگه چشمای شوم شب این مرزو از دیوار نشناسه، من جنس طوفان تبس میشم که روی خاک و سنگش حساسه، که روی خاک و سنگش حساسه. این سرزمین چشم و دل دریاست، حتی کبیرش وقف بارونه، اون که نگاش هی سمت بیراه هست، تاریخ ایرانو نمیدونه. این از ششای
دوستان عزیز، ممنونم که از بین برنامه ها و رسانه های مختلف پلاک هشت رادیو ایران رو میشنوین. در تمام روزهای نبرد سنگین جنگ رمضان مردم ایران یک پارچه ایستادگی کردند، چون ما یک خانواده 90 میلیونی هستیم که توی روزهای سرنوشت ساز از خط مقدم تا کوچه پس کوچه های دورترین شهرها شونه به شونه هم می ایستیم تا هیچ سنگری خالی نمونه. همین همدلی و یکی بودن بود که باعث شد هیچ بن‌بستی جلودار حرکت این خانواده بزرگ نباشه، چرا که فهمیدیم وقتی دشمن یک نفر از ما رو نشونه می گیره، در واقع با اراده پولادین کل ملت طرف شده. این پیوند ناگسستنی فراتر از مرزهای جغرافیایی در قلب تک تک ایرانی ها ریشه دوونده و نشون داده که تحریم و تهدید در برابر کوه اراده این خانواده هیچ جایگاهی نداره. ما یک خانواده ایم، خانواده 90 میلیونی به نام ایران. از خوزستان تا خراسان و از خزر تا خلیج همیشه فارس، ضربان قلب 90 میلیون نفر با هنگ اقتدار ایران تنظیم شده و هیچ نیرویی رو توان گسستن این زنجیره انسانی نیست. ما ثابت کردیم که در روزهای سخت هر خانه یک سنگر و هر ایرانی یک مدافع غیور برای تمامیت ارضی این خاک. این خانواده بزرگ نگهبان میراثیه که با خون دل به دست اومده و با قدرت تا به انتها از اون صیانت میکنه.
روزای جنگ یکی یکی سپری شدن. هر روز از کوچه ها و خیابونا، از شهرهای مختلف روایت آدمایی شنیده میشه که دل ما رو گرمتر میکنن، که به یادمون میارن این روزا تنها نیستیم. یک کلیپ تصویری از حملات دشمن به بیمارستانا و مراکز درمانی خیلی پربازدید شده. یکی از قسمتهایی که توی اون تصاویر قلب خیلی ها رو لرزونده تصویر خانم پرستار بخش نوزادانیه که موقع تجاوز دشمن 3 نوزاد تازه متولد شده رو بغل میکنه و جونشون رو نجات میده. خانمی که یکی از 90 میلیون ایرانی هموطن ماست.
ندا سلیمی هستم، پرستار بیمارستان خاتم الانبیا شهر باقر رو اگه بخوام برای این روز خدمتتون بگم، ساعت 11:40 بود که این اتفاق افتاد. ما اون روز مثل بقیه روزای دیگه روز شلوغی بودیم. سوالی که برای مردم عزیزم پیش اومده، اونجا بخش نوزادان بوده یا بخش نوزادان بستری بوده؟ نه، ما بخش نوزادان خوشحال بودیم. نوزادانی که تازه به دنیا اومدن، شاید اون 3 نوزادی که دیدین کمتر از 1 ساعت از تولدشون نگذشته بود. سوال دیگه که برای مردم پیش اومده، اون سیما چی بود؟ بهشون وصل بود؟ سرم بود؟ چی بود؟ نه، سیما اون پروپوکال سوکسیمتری بود که مثل یه چسب دور پاهاشون یا دستاشون بسته میشه و فقط ضربان قلب و اکسیژن رو نشون به من. حالا گفتن که اون چی بود از بچه جدا میکردی؟ بچه اولی که دیدیم اون سیما پروپوکالش وصل بود، من جدا کردم. چند ثانیه طول کشید، رفتم بچه دوم و سوم که اون پروپوکال از اونام جدا کرد. حالا اون 3 بچه رو که بغل کردم، همکاران به من رسیدن توی راه رو و من اون 3 بچه رو با هم دیگه تو پناهگاه نبردم. هر کدوم از همکارای عزیزم، سرپرستارمون، کمک پرستارمون، اومدن یه دونه شو از من گرفتن و این کالا دونه دونه وارد پناهگاه شدیم و مادرای اینا هنوز توی اتاق عمل بودن. من چون اون همهمه اون روز خیلی زیاد بود و همه مریضا وارد پناهگاه شده بودن، من مادرشون رو پیدا نمی‌کردم. با صدای بلند طبق اون حالا اسمی که روی دستبنداشون بود صدا می زدم و دونه دونه پیداشون می کردیم. اون لحظه واقعا برای خودم لحظه بود که اشک خودم در اومد. لحظه وصالی بود که مادرها و پدرها به بچه هاشون می رسن و اونا فکر می کردن که بچه هاشون حالا اتفاقی براشون افتاد و زیر آوار موندن و اون لحظه که خوشحال شدن و دیدن که بچه هاشون سالمه کلی گریه کرد. اونجا بود که خودم خیلی متاثر شدم.
اون لحظه خودتون نترسیدید؟
خب شاید ترس توی وجود هر کسی باشه، ولی اون نجات جان اون 3 بچه برای من خیلی مهم بود، چون میدونستم وزنشون کمه، موج حتما اینا رو پرت میکنه و سخت میفته رو سرشون. این دوتا قضیه اون لحظه باز شد اون تصمیم بگیرم و شاید اون اتفاق اون لحظه افتاد، ولی همه کادر درمان بیمارستان ما تجربه همچین لحظاتی رو داشتن که به مریضامون کمک کردن و اتفاقات رقم زدن که شاید من خودم دوست نداشتم که رسانه‌ای بشه و شاید گفتم که ریا بشه، ولی خب در خدمت شما عزیزان هستیم.
مادراشون وقتی بچه ها رو دیدن سالمن از شما چجوری تشکر کردن؟ چی به شما گفتن؟
میگم خیلی خوشحال شدن، داشتن گریه میکردن، اصلا باورشون نمیشد. حتی یه چند روز بعدم به بخشمون زنگ زدن که تشکر میکردن از ما، گفتن که ما برای کل فامیلمون تعریف کردیم که همچین اتفاقی نوزادامون زنده موندن.
من باور دارم ما توی کشورمون مثل ندا سلیمی زیاد داریم، آدمایی که وقتش همون لحظه‌ای که میتونن به فکر خودشون باشن و از جونشون مراقبت کنن دیگران رو به خودشون ترجیح میدن، آدمایی که میدونن برای نجات این دنیا باید مهربون‌تر باشیم و هوای همدیگر بیشتر داشته باشیم، آدمایی که عضو یه خانواده بزرگن، یه خانواده با 90 میلیون ایرانی.
دوستان عزیز، شما شنونده پلاک 8 از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما عزیزان میشه. پلاک 8 برنامه برای مرور رشادت‌های قهرمانان کشورمان. این بار می‌خوایم از قهرمان‌هایی صحبت کنیم که در نبردهای سخت جنگ رمضان سینه سپر کردند. همون دلاورانی که اجازه ندادن وجبی از این خاک به دست بیگانه بیفته. اونها از تمام دلبستگی‌هاشون گذشتن تا ابهت ایران در تاریخ حفظ بشه. شهدای جنگ تحمیلی سوم ثابت کردند که نبض غیرت در رگ‌های مردم این سرزمین هنوز مقتدر می‌زنه و این راه تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه داره.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های غیور ایران زمین، مردان و زنانی که این شبها توی میادین هستن و پشت کشورشون خیلی خیلی مقاوم ایستادن. من فائزه گودرزی هستم، خواهر شهید سمانه گودرزی، شهید جنگ رمضان. خواهر من یکی از نیروهایی بودن که توی سپاه مشغول به فعالیت بودن، ایشون پاسدار بودن و زمانی که خبر شهادت حضرت آقا رو میشنون، به خاطر اینکه باید یک سری کارهای فرهنگی رو انجام میدادن، یک سری تبیین‌های رو میکردن، توی محل کارشون ساعت 10 صبح حضور پیدا کردن. اون روز که میخواست بره سر کار، من مادرم بهش میگه که حالا مثلا نمیشه، چون بچه‌ها خیلی بیتابیش رو کردن که نه مامان، ما میخواییم کنار تو بخوابیم. زمانی که میرفت سر کار، بچه‌ها رو همیشه میآورد پیش ما. بهش گفتیم که خب حالا مثلا تو با این وضعیتت بالاخره بارداری، حالا نمیشه نری. گفت ما تازه شروع جنگ برای ما شروع کارمونه، بالاخره این بحث تبیین و کارهای فرهنگی چیزیه که برای زمان جنگ باید ما کار انجام بدیم. سامانه انتخاب کرد که رفت سر کار برای اون کارهایی که بهش محول شده بود. در روز 10 اسفند ساعت 10:30 صبح یک جلسه رو داشتن برای کارهای فرهنگی که قرار بوده برای شهادت حضرت آقا انجام بدن. یک سری از دوستانی که اونجا بودن تشریف میبرن که ادامه کارها رو که بهش رو محول شده خارج از فضای حوزه انجام بدن و 13 خانوم میمونن داخل اون حوزه که بعد از نماز ظهر بخوان حوزه رو تخلیه کنن و بیان دنبال کارهایی که قرار بیرون انجام بدن. نزدیک های اذان ظهر میشه، بین ساعت 12:15 تا 12:30 که محل خدمت این عزیزان که 13 خانم هم بودن مورد اصابت موشک های آمریکایی اسرائیل قرار میگیره. 8 خانم بلافاصله پیکرهاشون پیدا میشه، یکی از عزیزان میرن داخل ICU به خاطر شدت جراحاتی که داشتن. ایشون تقریبا چند ساعتی رو تو ICU میمونن، ولی خب عمرشون به دنیا باقی نبوده و ایشون هم شهید میشن. 3 از عزیزان پیکرشون زیر آوار میمونه، خانم عطیه اصلاحی و طاهره محمدی نصرآبادی که این دوتا مادر دختر بودن و عطیه تازه عروس خانواده محمدی نصرآبادی بود. روز 2 پیکر پیدا میشه، پیکر عطیه و طاهره، و یک قطعه پا پیدا میشه توی روز 2. عطیه طاهره شناسایی میشن، میرن برای معراج، اون پا میمونه و اون پا رو من شناسایی میکنم که این پا مال خواهر منه. این پا هم میره به سمت معراج برای اینکه دی ان ای ازش گرفته بشه. ولی گروه تفحص ادامه دادن تا بتونن خواهر من رو پیدا کنن. تیکه های خیلی کوچیکی از خواهر من در روز 2 و 3 پیدا شد. همونجوری که خواهرم همیشه توی دفترش مینوشت، 3 روز بعد وفاتم مرا کفن بکنید که من غلامم و ارباب بی کفن دارم، و دقیقاً 3 روز بعد کارهای تفحص ایشون انجام شد که پیداش کردیم و بردیم معراج و تنها از خواهر من و جنین 6 ماهش تقریبا 5 تا تیکه کوچیک موند، خیلی کوچیک، در حدی که دوتاشون با هم به اندازه 2 کیلو نمی شد، به اندازه مثلا 50 سانت 70 سانت نمی شد. من پیکر اربن اربا شده خواهرم، پیکر بیستر، پیکر سوخته خواهرم رو دیدم، تمام دوستانش رو، تمام عزیزانی که اونجا بودن. و بعد از 3 روز خواهرم رو تونستم پیدا کنم که یک مشت استخوان و انگشتری که به دستش بود یک نشانه بود، چون کفین بود، یعنی 2 تا دستانش من پیدا کردم، یکی از دستانش که فقط یه انگشت داشت که اون از روی ناخونش تشخیص دادم، اون یکی دستش رو از روی انگشترهایی که هنوز تو دست خودمه تشخیص دادم که این انگشترهای خواهرمه، و یه تیکه گوشت تنیده شده که پای کوچولوی جنینش معلوم بود و یه ذره از موهای سرش که سوخته شده بود. در همین حد من خواهرم رو پیدا کردم. هر آن چیزی که خدا در زمان تولد به مادرم عطا کرده بود، ما همون امانت رو با همون اندازه و همون وزن به خدا تحویل دادیم. همه این خونهای این عزیزان، خون پاک و مباح این عزیزانی که توی این جنگ، چه جنگ 12 روزه، چه جنگ رمضان، این عزیزان خونهایی که ریخته شد، همه اینها نذر ظهور امام زمانه که انشالله با امام زمان این عزیزان رجعت کنن و این دلتنگه های ما تبدیل به شادی بشه.
ای راز سربلندی ما در صدای تو، طوفان نهفته در صدف آبهای تو، البرز قد کشیده به خورشید بی غروب، تا بی کران دامنه دشتهای تو. خب دوستان عزیز، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر،
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم میام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازفیتو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
گلاب میخوام غم سر کاشون، گل شیراز گل کرمون، گلاب گل وحشی شمرون، گلاب میخوام از همه ایرون. بیا با سلام ما اینجا کلی غرفه داریم، هرچی گلاب بخوای در خونت میاریم. بیا با سلام گلاب میخوای ببری به خونه،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام .com.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین.
واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
من از همه ارتش، چه نیروهای هوایی، چه نیروهای زمینی، چه نیروهای دیگر دریایی، و از همه قوای مسلح همیشه پشتیبانی کردم و میکنم و از قول ملت هم همین عمل را انجام داده و میدم و شما را سزاوار این میدانم که ملت همه پشت سر شما و پشتیبان شما ها باشند و من امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد، پیوند شما آقایان نیروی هوایی و دریایی و زمینی و سایر قوای مسلح با روحانی و پیوندتون با ملت. و شما این مطلب را باید درست توجه بکنید که اون روحانیین که در بین شما میان و کارهایی را انجام میدن، در اون حدودی که باید انجام بدن، اینها به صلاح هم شما و هم کشور و هم اسلام است. دست هایی میخواستن که شما را از روحانی جدا کنند و ملت را به شما بد میگن. باید شما توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه روحانیین همراه شما باشند، البته اونها در حدود اون چیزی که مأموریت دارند باید عمل کنند و به قوت خودشان باید باقی باشد و اونها پشتیبان شما هستند و وقتی که نماینده روحانیین در پادگان ها باشند، این برای شما نفع دارد. و اگر کسی این معنا را بگد که اینها برای شما مثلا ضرر دارد، صحیح این ملت به واسطه همین معنا پشتیبان شما باقی میموند. و من امیدوارم که این ارتباطی که الان حاصل است بین همه قشرها، این ارتباط محفوظ بماند و کشور ما با همین ارتباط میتواند پیش برد.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم، فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.